تعداد زیادتری از استادا و محققین کشور دان ایران را ترک بکنن و این پدیده ای که امروز در موردش خیلی صحبت میشه، یعنی فرار مغزها و ما شاید تعداد زیادی برخورد هستیم این روزها با این پدیده، تشدید بشه به جهت اینی که هرچی به دانشگاه بیشتر فشار بیارن، خب با توجه به اینکه دانشگاه کشورهای دیگه میتونن به راحتی خیلی از استادان و پژوهشگران ما رو بپذیرن، بنابراین اینها ترجیح میدن که ایران رو ترک بکنن و این فشارها رو در عمل تحمل نکنن.
پیوندین، محدودیت استفاده از خدمات اینترنتی و ماهواره‌ای واکنش‌های منفی رو در بین مسئولان و افراد گوناگون به وجود آورد، از جمله اینکه معاون وزیر علوم از عواقب این محدودیت‌ها در دانشگاه‌ها اظهار نگرانی کرد. به نظر شما اساساً دسترسی نداشتن به اینترنت و یا تکنولوژی‌های ارتباطی دیگر چه تأثیرهای منفی میتونه بر کیفیت و وضعیت دانشگاه‌ها داشته باشه؟
من فکر کنم که امروز آموزش عالی و دانشگاه ها بدون اینترنت و وسایل جدید ارتباطی مانند ماهواره در عمل نمیتونن فعالیت مطلوب داشته باشن، برای اینکه عدم دسترسی به این اطلاعات با سرعت و از طریق این وسایل در حقیقت به معنی محروم کردن دانشگاه هاست از دستاوردهای علمی و فرهنگی بقیه دنیا. من فکر میکنم همزمان که در ایران برخی از مسئولین و نهادهای سیاستگذار به کلی در خلاف جهت تحول جامعه بشری دارن حرکت میکنن، یعنی اینها بدون اینکه نگرانی داشته باشن از پیامدهای مخرب تصمیمات خودشون، خیلی راحت تصویب میکنن که برای مثال دسترسی به اینترنت یا ماهواره باید محدود بشه و این تحت کنترل در بیاد، در حالی که در فارس دانشگاه اساساً اینها ابزار خیلی عادی و ساده ای هستند که هر دانشجو و استادی باید برای کارش در اختیار داشته باشه، نه تنها در دانشگاه بلکه در بیرون از دانشگاه ها، برای اینکه کل جوان‌ها و دانشجوها بیشتر در بیرون از دانشگاه است که میتونن از طریق دسترسی به این وسایل با دنیای امروز مرتبط بشن. امروز همونجوری که میدونید حجم بسیار بالای اطلاعات علمی و فرهنگی که در دنیا وجود داره سبب میشه که اون بخش از ابزاری که مانند کتاب یا جزوه ها میتونستن در گذشته خیلی مؤثر باشن نتونن اون کار را داشته باشن و عملا تنها اطلاعاتی که از طریق اینترنت یا شبکه های مشابه رد و بدل میشه به خاطر هم سریع بودنش و هم خصوص اینی که در هر لحظه هر نفر میتونه به اینا دسترسی داشته باشه، برای دانشگاه یا مرکز پژوهشی دسترسی به این شبکه و ارتباط دائمی با این شبکه و هم دادن اطلاعات و هم گرفتن اطلاعات، یعنی تبادل به این منظور، جزو کارهای روزمره و عادی تمام دانشگاه ها و فعالیت های پژوهشی در عمل در اومده. من فکر میکنم اظهار نگرانی معاون وزیر علوم آقای توفیقی نسبت به این مسئله و همینطور بقیه کسانی که در این مورد اظهار نظر کردن کاملا بجاست، یعنی ما اگه نتونیم به سرعت این محدودیت ها رفع بکنیم و امکاناتی به وجود بیاوریم که همه دانشگاه ما بتونن با شرایطی بسیار آسان دسترسی داشته باشن به این امکانات، ما در حقیقت به کیفیت آموزش عالی ایران و ارتباط اون با دنیای علمی و فرهنگی جهان لطمه زدیم و این جز افت کیفیت آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ما هیچ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
پیوندی، همایش آسیب شناسی تربیت دینی در دانشگاه تربیت مدرس از امروز در تهران کار خودش رو شروع کرد. ممکنه توضیح بدین که این همایش به چه منظور برگزار شده و چه هدفهایی داره؟
این همایش که توسط دانشگاه تربیت مدرس برگزار میشه در حقیقت هدفش نقد تجربه تربیت دینی مدارس ایران هست در دو دهه گذشته. همونجوری که میدونید در مدارس ایران بعد از انقلاب یه نهادی به وجود اومد به نام امور تربیتی یا امور پرورشی و نقشش هم این بود که دانش آموزا رو تربیت اعتقادی، دینی و سیاسی بکنه و اونا رو شهروندانی بار بیاره که معتقد باشن به باورهای دینی و ارزش‌های اسلامی و سیاسی که مورد نظر نهاد سیاسی حاکم هست. الان با گذشت 2 دهه میشه گفتش که این نهاد در وظیفه خودش به کلی شکست خورده، یعنی موفق نشده که جوانا را اونطوری که نظام میخواسته تربیت بکنه. این هم به خاطر شیوه هایی که به کار برده هستش، یعنی شیوه های اجبار، تحمیل و یا دادن امتیازاتی برای اینکه دانش آموزا متمایل بشن به فعالیت های مذهبی یا سیاسی مثل قبول شدن در کنکور یا بقیه امتیازات، و یا اساسا برخوردهای خیلی تند و خشک و تحمیلی به دانش آموزا که فرار کردن اونها و گریزپا بودن اونها را از فعالیت های سیاسی و مذهبی به دنبال آورده، به طوری که امروز نه تنها پژوهشگرها یا خیلی از کارشناسان امور تربیتی، بلکه خود مسئولین درجه اول از جمله مسئولین وزارت آموزش و پرورش یا رئیس جمهور، همونجوری که در پیامشون هم میشه درک کرد، به ناموفق بودن این روش ها اعتراف میکنن و این خب گام خیلی مهمیه، و به خصوص اینکه تغییری که در آموزش و پرورش ایران به وجود اومده در جهت ادغام این دوتا معاونت آموزشی و پرورشی، در جهت اینی که ما یک فعالیت مستقلی برای تربیت دینی بچه‌ها نداشته باشیم، این امکان از نظر اداری هم به وجود آورده که در آینده احتمالاً برخی از این روش‌ها رو در مدارس ما عوض بکنیم. به هر حال هدف اصلی این همایش نقد گذشته است و پیدا کردن راه‌هایی برای پیشبرد تربیت دینی جوان‌ها در ایران. من فکر می‌کنم که ما نباید فقط به شیوه‌ها و روش‌های برخوردمون در گذشته بپردازیم، بلکه باید اجل به اهداف و نوع برخورد به تربیت دینی و تلقی و درکی که از انتقال فرهنگ دینی به بچه‌ها داریم هم باید به اون هم بپردازیم. من فکر می‌کنم بخش مهمی از عدم موفقیت و شکست سال‌های گذشته به این سیاست‌ها و به این نوع نگرش مربوطه. شیوه‌ها البته غلط بودن، ولی خود اهداف هم به نظر من تا حدود زیادی نادرست هستن. در خیلی از کشورهای دنیا تربیت دینی اشکال دیگه‌ای داره و من فکر می‌کنم که ما جا داره که به تجربه کشور دیگه هم در این زمینه توجه کنیم.
در برنامه جوانان، جامعه و آموزش با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، به عواملی که برای جامعه و جوانان زیان بارند پرداختیم. اکنون ببینیم چه عواملی هستند که برای بدن ما زیان بارند. در برنامه امروز دانستنی‌های پزشکی، دکتر منصور مصلحی، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، درباره اختلال‌های غذا خوردن که جنبه روانی دارند، درباره عوارض نوشیدن مشروب الکلی، درباره جنون پیری و درباره بیماری‌ها و عوارض دیگر با ما سخن می‌گوید.
دانستنی‌های پزشکی. در مورد استفاده از مشروب‌های الکلی و نوشیدن مشروب‌های الکلی صحبت خیلی زیاد شده. عده زیادی دوست ندارن در این مورد بحثی بشه، برای اینکه فکر می‌کنن که به حریم زندگی خصوصیشون تجاوز خواهد شد اگر راجع به مصرف نوشیدنی‌های الکلی باهاشون صحبت بشه. ولی از اونجایی که عوارض استفاده نامعقول از مشروب‌های الکلی میتونه عوارض وخیمی به وجود بیاره و خرج‌های خیلی گزافی روی دست بیمه‌ها بگذاره و لاجرم این خرج منتقل بشه به کسانی که بیمه می‌خرن، بهتر است که در این مورد هر از گاهی توضیحاتی داده بشه. نوشیدن مشروب‌های الکلی بیشتر از 3-4 لیوان شراب در طی هفته میتونه عوارض خیلی خیلی شدیدی ایجاد بکنه. در یکی از مجله‌های معروف پزشکی آمریکا به اسم کورتلند فوروم در شماره آخرش در مورد استفاده نامتعادل از مشروب‌های الکلی گفته شده که الان ثابت شده که این امر باعث خواهد شد که ورم کبد خیلی زیاد بشه، بیماری دیگه ای که ما بهش رو میگیم سیروز، یعنی از کار افتادن سلول های کبدی به مقدار خیلی زیادتری در آدم های دیده بشه که مشروب های الکلی رو بیش از حد مصرف میکنن. در همین حال نکته خیلی مهمتر این است که کسانی که در نوشیدن مشروب‌های الکلی افراط می‌کنند، شانس مسمومیت کبدشون بر اثر خوردن استامینوفن یا تایلنول که داروی بسیار رایجی هست خیلی افزایش پیدا می‌کنه. همونطور که می‌دونیم استامینوفن یا تایلنول رو به وفور در همه سن‌ها برای مبارزه با درد و پایین آوردن تب مصرف می‌کنیم و می‌دونیم که این دارو اگر از حد معین خودش که در اشخاص بالغ چیزی در حدود 2.5 تا 3 گرم هست بیشتر مصرف بشه، میتونه مسمومیت کبدی بده که این مسمومیت کبدی گاه به مرگ آنی منجر میشه. اشکال عمده در این هست که کسانی که نوشیدنی های الکلی رو بیش از حد مصرف میکنن، حتی در مقابل مقادیر کم و درمانی استامینوفن یا تایلنول هم میتونن مسمومیت شدید کبد نشون بدن. علاوه بر این نشون داده شده که افراط در نوشیدن مشروب های الکلی و مخصوصا تداوم در این افراط باعث خواهد شد که کسانی که هپاتایتیس سی دارن که یک نوع بدی از عفونت ویروسی کبد هست، خیلی زودتر از پا در بیان. بیماری های دیگه‌ای که بر اثر نوشیدن مشروب های الکلی و تداوم در نوشیدنشون وخامت پیدا میکنن عبارت هستند از فشار خون، کلفت شدن جدار بطن چپ که باعث بدکاری قلب میشه و همینطور بیماری های عضله قلب و بی‌نظمی ضربان قلب. نشون داده شده که اگر کسانی که به علت نوشیدن بیش از حد مشروب‌های الکلی دچار این عوارض میشن نوشیدن را قطع بکنن، میتونن امیدوار باشن که بیماریشون تخفیف پیدا کنه و حتی نوعی از حالت‌های درمانی هم در این اشخاص دیده شده. یکی از بیماری هایی که ما دوست نداریم در موردش صحبت بکنیم، مخصوصاً از ما پزشکان نیستن، مردم به طور کلی، جنون پیریه. شاید لغت جنون پیری مقدار افراطی باشه، ولی به هر حال در اثر کبر سن اختلال های شعوری و روانی پیدا میشه که در سن های بالا تقریبا طبیعیه و سیر خیلی آهسته‌ای داره و گاه حتی باعث اختلال زندگی هم نمیشه، ولی این جنون پیری در مواردی میتونه خیلی تشدید پیدا کنه، در سنهای کمتری پیدا بشه، مثلا در 70-75 سالگی و درجات آنچنان شدیدی داشته باشه که با حتی زندگی در خانه های سالمندان هم منافات داشته باشه. بررسی ها نشون دادن که نوشیدن مشروب های الکلی، بیماری های مزمن ریوی و بیماری های نظیر آلزهایمر یا فراموشی زمینه رو برای اینکه جنون پیری زودتر پیدا بشه و شدیدتر باشه فراهم میکنن. موارد دیگری که باعث تشدید این بیماری میشن عبارت هستند از سکته مغزی، مسمومیت با الکل یا اکسیدوکربن، داروهایی که چه به صورت قانونی فروخته میشن و یا اونهایی که به طور غیرقانونی مصرف میشن. مثلا فرض کنید که کدئین میتونه به صورت قانونی مصرف بشه به عنوان داروی ضد درد و یا اینکه به مقدار زیادتری به عنوان یک مخدر. علاوه بر این معلوم شده است که تومورهای مغزی و سرطانهایی که در مغز پیدا میشن و ضربه های مغزی و بیماری های نظیر مننژیت و سیفیلیس و ایدز میتونن باعث بشن که این جنون پیری هم زودتر پیدا بشه هم شدت و وخامت بیشتری داشته باشه. یکی از بیماری های خیلی خطرناکی که در دخترهای جوان 14-15 ساله و معمولا زیر 20 سالگی پیدا میشه و باعث دردسر خیلی شدید میتونه برای پدر مادر و اطرافیان باشه، بی اشتهای عصبیه یا آنورکسیا نروزا. من نمیدونم که ترجمه بهتری براش وجود داره یا نه. این بیماری به این صورت بروز میکنه که یک دختر جوان ناگهان از خوردن دست میکشه و حاضر نیست که غذا بخوره و اگر غذا میخوره مقدار خیلی خیلی کمی میخوره و معمولا فکر میکنه که وزن اضافی داره، در حالی که ممکن هست که وزنش به مراتب کمتر از اون چیزی باشه که باید باشه. دخترها که دچار این عارضه میشن نسبت به وزنشون حساسیت خیلی شدید دارن و همونطور که گفتم با وجود اینکه وزنشون در هر جدول وزنی خیلی پایین تر از حد نرمال هست، فکر میکنن و ایمان دارن که وزنشون خیلی بیشتر از اون چیزی هست که باید باشه و اینها همیشه این احساس اضافه وزن داشتن را همراه خودشون دارن و به همین دلیل هم دچار بیماری های افسردگی و اضطراب میشن. دخترهایی که به طریق بیمارگونه از خوردن غذا خودداری میکنن و معتقد هستن که اضافه وزن دارن در حالی که وزنشون کمتر از اون چیزی هست که باید باشه، معمولا دچار برهم خوردگی عادت ماهانه هم میشن و همین امر هم باعث میشه که اضطراب و افسردگیشون اضافه بشه و بیشتر از خوردن غذا به مقدار عادی سرباز بزنن. در این زمینه اختلال‌های غذا خوردن که باز هم بیشتر در دخترها دیده میشه، یک عارضه دیگه به اسم بولیمیا نروزا وجود داره. در این عارضه بیمار مقدار زیادی غذا میخوره، بیشتر از اون حدی که لازم هست، و بعد بلافاصله سعی میکنه با استفراغ کردن یا با استفاده از داروهای مسهل مانند این مواد غذایی رو که وارد بدن خودش کرده دفع بکنه و هیچ معلوم نیست که به چه دلیل این اتفاق میفته. کاملا میشه فکر کرد که جنبه روانی داره و علائمش عبارت هست این هستن که این مرحله های زیاد خوری و بعد استفراغ کردن و استفاده از مسهل مرتبا رو پشت سر هم تکرار میشه و موقعی که قرار هست که همچین اتفاق بیفته، شخص به هیچ وجه قادر نیست خودشو کنترل کنه، یعنی قادر نیست که از زیادی خوری دست بکشه یا از استفاده کردن از مواد استفراغ آور یا مسهل ها. یک علامت مهم این بیماری روانی این هست که مرحله های زیاد خوردن و بعد استفاده از مسهل یا داروهای تهوع آور برای خلاص شدن از دست اون چیزی که خورده شده مرتبا تکرار میشه و شخص موقعی که زیاد میخوره یا از مسهل و داروهای استفراغ آور استفاده میکنه، هیچ منطقی و هیچ توضیحی قادر نیست از این کار باز بداره و در این حال بیمار به شدت نسبت به وضع بدنی خودش حساس هست. بیماری سومی که در زمینه خوردن وجود داره این هست که شخص بدون اینکه بخواد، بدون اینکه بتونه خودشو کنترل کنه، اونقدر غذا میخوره که به شدت دچار سوء هاضمه، ناراحتی و گرفتاری های ناشی از ترش کردن و اضافه وزن پیدا کردن میشه و با وجود اینکه میدونه که این غذا خوردن هست که باعث این گرفتاری ها بوده، نمیتونه خودش رو برای مدتی از دست این عارضه خلاص بکنه. علامت مهم این هست که بعد از یک مدتی که این وضع ادامه پیدا کرد، ناگهان همین شخصی که بدون توجه به عواقب و عوارض مقدار زیادی غذا میخورده به طرف یک رژیم غذایی خیلی دقیق و منظم میره و برای مدتی این رژیم غذایی دقیق و منظم رو دنبال میکنه، ولی باز رژیم رو رها میکنه و به زیاد خاری میپردازه و مرتبا این دوره تکرار میشه. باید توجه بکنیم که هر سه عارضه‌ای که ما ذکر کردیم بیماری هستن و مسائلی هستن که حتما باید با پزشک در میان گذارده بشن و با کمک پزشک خانواده و روانپزشک میشه براشون درمانهای خیلی مناسب و راحتی پیدا کرد.
با دکتر منصور مصلحی و دانستنی‌های پزشکی به زمان شنیدن خبرها رسیدیم. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان تا این ساعت را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
بر اثر انفجار دو نارنجک در روز چهارشنبه در نزدیکی ساختمان مجلس استانی در بخش تحت کنترل هند در کشمیر، دست کم یک افسر پلیس هند کشته شد و 23 تن زخمی گردیدند. پلیس هند میگوید در حمله به مجلس استانی در سرینگار به چریکای اسلامی زنین است. ساختمان مجلس سرینگار اکتبر گذشته مورد حمله انتحاری قرار گرفت و بر اثر آن حدود 40 تن کشته شدند. هیچ گروهی مسئولیت حمله روز چهارشنبه را بر عهده نگرفته است. هند سرویس اطلاعاتی پاکستان را متهم کرده است که به دو گروه تروریستی کمک می‌کند. دهلی نو این دو گروه را مسئول حمله اکتبر گذشته به مجلس استانی سرینگار و نیز حمله انتحاری جداگانه‌ای در اواسط دسامبر گذشته به پارلمان هند می‌داند که بر اثر آن 14 تن کشته شدند. تنش‌ها میان پاکستان و هند در منطقه خط مرزی کشمیر همچنان بالا گزارش شده است و نیروهای طرفین در طول شامگاه سه‌شنبه به سوی یکدیگر آتش گشودند. در کاتماندو وزیران خارجه هند و پاکستان روز چهارشنبه در آستانه برگزاری اجلاس اتحادیه کشورهای آسیای جنوبی برای همکاری منطقه‌ای به وزیران خارجه 5 عضو دیگر این اتحادیه پیوستند. اندکی پیش از آغاز گفتگوها در جریان برداشتن عکس دست جمعی وزیران هند و پاکستان در کنار یکدیگر و در حال سخن گفتن با هم دیده شدند. پاکستان آمادگی خود را برای گفتگوهای دو جانبه مستقیم در حاشیه این گردهمایی ابراز داشته است، اما سخنی رسمی درباره چنین دیداری بازگو نشده است. روابط اقتصادی و تلاش‌های مشترک علیه تروریسم در منطقه از موضوعات اصلی گفتگوهای روز چهارشنبه وزیران کشورهای عضو اتحادیه آسیای جنوبی در کاتماندو گزارش شده است. با این همه گزارش می‌شود این گفتگوها تحت تأثیر تنش‌های جاری میان هند و پاکستان قرار گرفته است. در پی گفتگوهای روز چهارشنبه، اجلاس رهبران کشورهای عضو اتحادیه آسیای جنوبی روز جمعه در کاتماندو برگزار می‌شود. در آرژانتین در حالی که رئیس جمهوری جدید ادواردو دوهالده قول داد تا وخیم‌ترین بحران اقتصادی و اجتماعی آن کشور طی دهه‌های گذشته را پایان بخشد، هزاران تن دست به تظاهرات زدند. ادواردو دوهالده از جناح چپ حزب پرونیستا، بزرگترین حزب آرژانتین، شامگاه سه‌شنبه از سوی کنگره آن کشور به عنوان رئیس جمهوری جدید انتخاب شد و ادای سوگند کرد. از هنگام وقوع تظاهرات و اختشاشات خونین در اواسط دسامبر در آرژانتین که فرناندو دلاروا رئیس جمهوری آن کشور را وادار به استعفا کرد، ادواردو دوهالده چهارمین رئیس جمهوری آن کشور است که بر سر کار می‌آید. کنگره آرژانتین از ادواردو دوهالده خواسته است تا سال 2003 میلادی انجام وظیفه کند و دوره 4 ساله زمامداری فرناندو دلاروا رئیس جمهوری مستعفی را به پایان رساند. دولت جدید در کابل میگوید که رئیس اطلاعاتی طالبان در جریان حملات هوایی ایالات متحده کشته شده است. گزارش می‌شود عبدالله توحیدی معاون رئیس اطلاعاتی در دولت موقت افغانستان روز چهارشنبه اظهار داشته است که قاری احمدالله اخیراً در ناحیه زادران کشته شده است. عبدالله توحیدی گفت قاری احمدالله در خانه ملاطاها یک فرمانده طالبان بود هنگامی که بمب‌های ایالات متحده به خانه اصابت کرد. در کابل روز چهارشنبه ریچارد بارنز سرهنگ بریتانیا گفت که هیئتی مرکب از نمایندگان 12 کشور برای آماده سازی زمینه استقرار نیروی امنیتی بین المللی افغانستان وارد آن شهر شدند. وزارت خارجه ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که انتظار دارد پس از اتمام دوره 3 ماهه فرماندهی بریتانیا بر نیروی امنیتی بین المللی در افغانستان فرماندهی این نیرو را به دست گیرد. اطلاعیه وزارت خارجه ترکیه پس از آن صادر شد که آلن ریشارد وزیر دفاع فرانسه پیشتر در روز چهارشنبه در اسلام آباد گفت که ترکیه فرماندهی نیروی بین المللی پاسداران صلح در افغانستان را 3 ماه دیگر در دست خواهد گرفت. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز چهارشنبه اعلام کرد که هزاران پناهجو بار دیگر از افغانستان به پاکستان گریختند. فاطمه کعبه سخنگوی این نهاد سازمان ملل گفت 5000 افغان روز سه‌شنبه وارد شهرک مرزی چامان شدند و گزارش می شود هزاران تن دیگر برای گریختن از شهر قندهار آماده می شوند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در نظر دارد 7 اردوگاه جدید در نواحی شمال غربی پاکستان جهت اسکان این پناهجویان برقرار سازد. اولین فردی که در ارتباط با حملات تروریستی 11 سپتامبر رسما تحت محاکمه قرار گرفته است روز چهارشنبه در برابر دادگاه فدرال آمریکا در ایالت شرقی ویرجینیا حاضر شد، اما از قبول یا رد جرم خود خودداری کرد. قاضی دادگاه سپس محاکمه را بر پایه ادعای بیگناهی او آغاز کرد. زکریا موسوی تبعی 33 ساله فرانسوی اصلا مغربی به دادگاه فرا خوانده شده بود تا به اتهاماتش درباره مداخلات او در توطئه‌های تروریستی برای قتل هزاران تن پاسخ گوید. زکریا موسوی روز 11 سپتامبر به اتهام دسیسه چینی با اسامه بن لادن و شبکه القاعده برای عملیات هواپیماربایی انتحاری در سپتامبر گذشته رسما تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. اگر سنگین‌ترین اتهامات او در دادگاه ثابت شود، زکریا موسوی احتمالاً با مجازات اعدام روبرو خواهد شد. در ایران در پی انتشار گزارشی در یک روزنامه وابسته به جناح محافظه‌کار دائر بر وجود فساد گسترده مالی در میان نمایندگان مجلس، فضای مجلس روز چهارشنبه بار دیگر متشنج شد و نمایندگان اصلاحگران نسبت به تحرکات جدید جناح محافظه‌کار علیه خود ابراز نگرانی کردند. همهمه و تشنج در جلسه روز چهارشنبه مجلس در پی انتشار گزارشی در شماره عصر سه‌شنبه روزنامه کیهان مبنی بر اینکه 60 نماینده مجلس در یک پرونده فساد مالی نقش دارند به وقوع پیوست. روزنامه یاد شده نام این نمایندگان را ذکر نکرد. این روزنامه وابسته به جناح محافظه‌کار نوشته است نمایندگان از شهرام جزایری، یک بازرگان 30 ساله میلیونر که اخیراً به اتهام فساد مالی دستگیر شد، رشوه‌هایی دریافت کرده بودند تا در ازای آن از نفوذ خود به سود وی استفاده کنند. بهزاد نبوی، نماینده تهران در مجلس، مقاله روزنامه کیهان را آغاز سناریویی برای متهم کردن نمایندگان اصلاحگرا به فساد مالی و پرداخت رشوه خوانده است. کشمکش‌های اخیر میان جناح محافظه‌کار در قوه قضاییه و اصلاحگرایان در مجلس به یک رویارویی بزرگ سیاسی میان طرفین در ایران انجامیده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها را در ساعت 4 امروز که 2 ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شود خواهیم شنید. با آخرین بخش خبری امروز به پایان ساعت 3 رسیدیم. همراه با بکتاش خمسه‌پور، گوینده و گردآورنده خبرها، کیان منوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین، سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما از شما دعوت میکنم که امروز به ساعت 4 و 5 برنامه‌های رادیو آزادی با گردانندگی جمشید زند و اردوان نیک‌نام باشید. تا قرار روز آینده، وقت وقتتان خوش.
شبنم توی خواب گل سور، مثل شب که مهربون میشه با خواب. اسم تو مثل بابار نشسته روی تن من، با تو خورشید خونه میتاقه زیر پیرهن من. تو فقط بگو که عاشقت منم تا ابد تو رو پرستش بکنم. تو فقط بگو که عاشقت منم تا ابد تو رو پرستش. نوازش دستای گرم بچه هاست، دست من خواهش دست آبدی دو به خدا. تن من پیچک دستای تو دیوار براش، دیوار دوست داری که پیچک به خواب دوشونه هاش. اسم تو تا وقتی آتیش میزنه خون منا، دیگه هیچ کسی نمیگیریزه به دون منا. تو فقط بگو که عاشقت منم تا ابد تو رو پرست بکنم. تو فقط بگو که عاشقت منم تا ابد تو رو پرستش بکنم. Oh. واسه تشنی نمای رودخونه، واسه ماهی ها توی بزرگتر